أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در این بود که جمل متعدده عمومات متعدده این عرض شود به دنبال آنها استثناء بیاد و دار الامر بین رجوعی الى الاخیره و رجوعی الى الجمیع عرض می شود. حالا مثالش آیه شریف است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فالذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فأولئک هم الفاسقون. استثناء بعدش میاد: الا الذین تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. خب یلا امرش داره بین اینکه الا الذین تابوا راجع باشد به آخری که همون مسئله اولئک هم الفاسقون و اولئک هم الفاسقون که آخریه، یا رجوع بکنه به همه، حتی که از اول که اما حتی حکم جلدن باشه. فجر دو هم سمانین جلده یکی: ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، این دوتا. سوم هم: و اولا جمال فاسقو. حض می شود. البته از خارج این خوب فی نفس آیه اجمال داره، اما از خارج حکم فقی اینه که هر ستا معلقن بر عدم صبح، حتی حد حدود اگر چنون چه ثابت بشه و توبه من قبل ان تقدرو علیهم، فنوته بر این است که قبل از اینکه دستگیر بشود اگر توبه بکنن و بر حاکم ثابت بشه که توبه کردن، حد ثابت میشه. بله، البته شرطش این است که هر کردن قبل از دستگیری، من قبل ان تقدروا علیهم، در آیه چیز آمده جزاء محاربه. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف و ینفوا فی الارض. بله، وقاب در آیه بعد شاخش داره که الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم. فتوا هم بر همینه، در جمعی حدود اینطوره: اگر ثابت بشه توبه و حاکم قبلا قدرت علیهم نسخه تحده. نه، حق الناس خود الناست، حق الله این حده، این 80 جلده حده، حق الناس خود رضایست باید تحقیق بکنه. عرض کنم خدمت شما: الا الذین تابوا من بعد ذلك اینجا و اصلحوا. اصلح و هم داره، اصلح همش اینه که توبه کنه و جبران کنه، بگه نه همچه چیزی نیست و من بی خود گفتم همچه حرفی رو. نه، عرض کنم خدمت شما، خب اینم مثالش. حالا صاحب کفایه می فرماید که هیچ ظهوری نداره و مجمله، یعنی لحاظ رجوعش به خصوص آخری محتمل، رجوعش به جمعی هم محتمله و ظهوری در هیچ کدام نداره و یصبح الکلام مجملا. و می فرماید از باب اینکه آخری قدر متیقنه، ولی که رجوع بکنه به خودش تنها یا رجوع بکنه به جمعی، پس علی کل تقدیری آخری دیگه مستثنا شده، استثنا بهش خورده، پس آخری قدر متیقنه. عرض کنم خدمت شما پس این دیگه مستثنا هست قطعا. اما نه از باب ظهور کلام که مثلا ظهور داشته باشه در روز، از باب قدم متیقن. و اما رجوعش به قبلی ها، خب این هم محتمله. وقتی که محتمل شد از مصادیق احتفاظ کلام می شود به ما یصلح للقرینه، یعنی یه چیزی در کلام آمده که احتمال داره رجوع بکنه و قرینه از داشته باشه، احتمال هم داره که رجوع نکنه و عرض شود خدمت شما استثنایی نزده باشه، اما محتمل هست. چون رجوعش به زمین محتمله، پس می شود از موارد احتفاظ کلام به ما یصلح للقرینیه. وقتی که اینجا اینطوری بود دیگه اصالت الظهور و اصالت عدم القرینه جاری نیست، اما اصالت الظهور جاری نیست برای اینکه دیگه خود به خود مجمل شد، تو احتمال داره که مراد از اون عام ما عدا المستثنا باشه، اساسی رجوع بکنه. و احتمال هم داره که کل عموم مراد باشه، در صورتی که رجوع نکنه پس دیگه ظهوری منعقد نیست، مجمل شد. و اما بخوایم رجوع بکنیم به اصالت عدم القرینه، اصالت عدم القرینه در مورد شک در اصل وجود قرینه، نه شک در قرینیت موجود. یعنی که یعنی اگر ما یه رأیت اصدنی دیدیم، نمیدونیم، احتمال میدیم یرمی بوده ساقط شده ما نفهمیدیم، یا نبوده، خوشک در اصل وجود قرینه داریم، اصالت عدم القرینه جاریم. اما اگر یرمی را دیدیم نمیدونیم معناش چیه، یعنی شک داریم در قرینیت موجود، پس یرمی قطعا هست، اما یا قرینیت داره نداره به چه معناست اینه نمیدونیم. اینجا دیگه اصالت عدم قرینه یا قرینیت موجود جاری نیست و بنای عقلا. پس چه میشه؟ نتیجتا کلام مجمل میشه. وقتی که مجمل شد، امر این عام دائره بین این که یا همه عمومش مراده یا بعضش مراده، ما عدل مستثنا دیگه دو احتمال میشه. وقتی که اینطور شد، حجیتش در حد قدر متعقن میشه، مثل همه کلمات مجمله، همه عناوین و کلمات مجمل باشن، دائره بین الاقل و الاکثر. وقتی که به سلام مجمل که هستن، باید حملشون بکنیم بر اقل، از باب قدر متیقن. یعنی حجیتشون ظهوری که ندارن، مجمل هست، اما حجیتشون در حد قدر متیقنه که اون اقل باشه دیگه در همه جا. خب این هم اینجا تا اینجا. بعد آخوند در آخرش میفرماید که مگر اینکه قائل بشیم به اصالت الحقیقه تعبدیه. اصالت الحقیقه تعبدی یعنی لازم است حمل کلمه بر معنای حقیقی موضوع له، چه ظهور عرفی در اون پیدا کرده باشه چه نکرده باشه. اینه میگن معنای اصالت الحقیقه تعبدی، یعنی دیگه حمل کلمه بر معنای حقیقیش از باب تعبد به وضعه، نه از باب ظهور کلمه در اون معنا. رفتی بگه به ظهور، این معنی تعبدی. اگر این رو گفتیم، خب بله دیگه، در ما نحن فی وقتی شک کردیم که آیا مراد ازش عموم هست یا عموم نیست، خب این کلمه در اصل وضع شده برای چه؟ وصله برای عموم، چون از ادوات عمومه، حکیم العلماء مثلا، العلمایی گفته شده، اشعرایی گفته شده، و این صیغه العلما و اشعرا وضع شده برای چی؟ یعنی حقیقیش عمومه. اگر قائل شدیم به اصالت الحقیقی تعبدیه من دون الاناثه بالظهور العرفی، خود واضح وضع کرده برای عموم، باید حملش بر عموم بکنیم که ظهوری درش داشته باشه چه نداشته باشه. یا اگر اینه گفتیم، لیکن مبنای متأخرین خب بر این نیست، بر اصالت الحقیقی تعبدیه، بلکه مبناشون بر اصالت الظهوره. یعنی این که کلمه را باید حمله بر معنای حقیقیش بکنیم در صورتی که ظهور عرفی درش داشته باشه، پس اون چه که در حقیقت به بنای عقلا ما داریم اصالت الظهوره، نه اصالت الحقیقی تعبدیه. اصالت الظهور یعنی حمل کلام بر معنای ظاهر عرفیش. پس وضع واضح موضوعیت نداره، بلکه دار مدار ظهور عرفیه. ولی زا بکنیم اصالت ظهور. اگر قائل به این شدیم که ما ذهب الیه المتأثرون من علمائنا، اون وقت ما نحن فی چه میشه؟ ما نحن فی از کار میفتدیم. برای اینکه نه کلام این کلمه وضع برای عموم شده، اما الان محفوف به چی؟ به یک قرینه مشکوکی. با توجه به احتکافش به یک قرینه مشکوک، شک به خودش شرایط کرده. دیگه نمیتونیم به این کلمه ظهور در عموم داره. بله، اگر این احتمال نبود، این محتمل القرینیه، این استثنایی که احتمال داره بهش بخوره، احتمال داره بهش نخوره، اگر این در کلام نبود، ظهور در عموم داشت. اما حالا که همراه شده با این استثنایی که احتمال دارد بهش خورده باشه، احتمال دارم بهش نخورده باشه، بالاخره کلام محفوف به مایت لحل القرینیه و مجمل شده و از دیگه ما اینجا اثارت و ظهوری نداری، چون کلام مجمل شد. خب وقت چه میشه؟ نتیجه این میشه و در عمل عرض شود خدمت شما، این هم به منزله مستثنا خورده است. یعنی برای عملا باید قدم متیقن شو بدیم، چون که در نسبت به عمومش که مشکوکه، اصالت و ظهوری هم که نداریم، اصالت الحقیقی هم که نداریم، و باید قدم متیقن شو بدیم. قدم متیقن شد که نمیدونیم عموم افراد اراده شدن یا بعض افراد معاد المستثنا. قدم متیقن اون بعض معاد المستثنات، پس حجیت کلام منحصر می شود در اون بحث. یعنی نتیجه در عمل فرقی نداره که بگوییم رجوع می کنیم استثنا بکنیم، یه مرتبه می گیم اگه اینو گفتیم گفتیم استظهار کردیم، خب اما الان که این استظهار را نمی کنیم، اما نتیجه عملی هم مساویه با همون. برای چه؟ برای اینکه اون آخری را خوب گفتیم تخصیصش قدر متیقنه، ما بقی را هم گفتیم از باب اینکه حجیت در عمومشون ندارن، باید حمل بشون بر قدم متیقن. قدم متیقن چون که او بعض الافراده، پس ثمر عملی نداره دیگه. در عمل مثل اینه که این استثناء رجوع کرده به همه از نظر ثمر عملی. خب عرض کنم اون دیگه محصله فرمایش آب. نه اینجا چیزه، اینجا متصله، اینو منفصل که نیست. نمیخوام بکن مجاز بشه اصالت الحقیقه، نه به خاطر اینکه شک داریم در اینکه اراده خصوص شده یا نه. شک در قید زائد، خب قید زائد موجوده در کلام، اما نمیدونیم معناش چیه. چه همین قرینیت موجوده، اجمال سرایت میکنه چه بر مبنای اصالت و ظهور باشه، در موارد اتصال و منفصل فرق میکنه. قرینه منفصل دخالت به ظهور کلام نه، چون منفصل. اما در اتصال چی؟ در اتصال ظهورش که مؤثره، اجمالش هم مؤثره. اجمال نشنیدید از قرینه متصل اجمالش سرایت میکنه بذر قرینه، یادتون نیست؟ در متصل کار رو مجاز نداریم، در متصل حالا مجموعش نه، بالاخره مجموعش نمیدونیم از این آیا عموم مرا اراده شده یا نشده. آیا عموم مطابق وضع واضع نیست؟ مگر وضع نشده برای عموم؟ قول خوب، بعد از آنی که شک میکنی نمیدونی آیا بعض افراد مرادن یا عموم. اگر اصالت الحقیقه تعبدی بدی، خب میگه وضع شده برای عموم، باید حملش بکنی بر هم، تموم شد. چه فرق بکنه از هر رایی که باشه؟ بالاخره این کلمه معنای موضوع لی داره یا نداره؟ داره. موضوع لی چیه؟ عموم. اینجا شک میکنید که عموم مراد هست یا نه؟ اصالت الحقیقه تعبدی میگه تحملش بکن بر عموم، چون موضوع لی شد. چین از این؟ که این مبنا مبنای متقدمینه، ما قبول نداریم. اومدیم سراغ متأخرین. متأخرین چه میگوین؟ میگن که اصالت و ظهور، ما اصالت الحقیقه نداریم، اصالت و ظهور داریم، یعنی ظهور عرفی. ظهور عرفی در ما نحن فی نه فرض این است که این کلام متصله، و الا الفاسقون در جمله جدایی خود نیامده که منفصل باشه، در ذیل همین کلام آمده متصله. و در مباحث دیگه هم شما خوندید که این قرینه اگر متصل بود، اجمالش هم سرایت میکند به ذل قرینه، همینطوری که ظهورش حاکم اگر ظهور داشت، اگر اجمال داشت، اجمالش هم باعث اجمال اون میشه. ما نحن فی همینطوره، برای اینکه قرینه متصله که نمیدونیم رجوع میکنه به این عموم یا نمیکنه. پس بنابراین چون متصل هست باعث اجمال اون ذل قرینه میشه، یعنی اون عموم قایا مرادش عمومه یا نه. پس به این کلام مجمله لیس به ظاهر فی معنی خاص فی معناه الاصلی، و بعد ما صار مجملا اصالت الظهور دیگرش معنا نداره که داری باشه. این تکرار عرایزی که کردیم عرض کنم به خدمت با ساعت شما. پس میگه نتیجه چه شد؟ این شد که بعد از آنی که مجمل شد دائر بین الاقل و الاکثر باید حملش بکنیم بر قدم متیقنه که بعد داره افراد باشه. این فرمایشه صاحب کفایه. و اما محقق لاینی ایشون میفرماید که حق در مطلب یه تفصیل دیگریه و اون این است. ما میدانیم که همیشه استثناء یه مرجعی است، مرجعش عقد الوضعه. هر جمله یه عقد الوضعی داره و یک عقد الحملی داره. عقد الحمل عبارت از اون حکمی که ذکر میشه، مثل اکرم، اطعم، احسن، یا هر چی که برای حکم که ذکر میشه. عقد الوضع عبارت است از موضوع. حالا استثنایی که میاد یه استثناء یه مرجعی داره، مرجعش کدومه؟ آیا عقد الحمل یا عقد الوضع؟ استثناء از چی خورده؟ از موضوع خورده دید. پس بنابراین مرجعش موضوعش. یعنی وقتی که گفته شد اکرم العلماء مثلا الا الفساق، یه الا الفساق به اکرم نخورده، الا الفساق به العلماء خورده، اومده دایره العلماء را تضییق کرده و فساق را از توش خارج کرد. پس مرجع استثناء عقد الوضع. می فرماید علی هذا الاساس ما باید نگاه بکنیم به این که موارد به چه صورت. اگر این عقد الوضع تکرار نشده، یعنی یه موضوع در اول کلام ذکر شده و دیگه تکرار نشده، احکام متعدده آمده اما اون موضوع تکرار نشده، یک صورته. یه صورت این است که عقد الوضع تکرار شده باشه، در این دو جمله سه جمله موضوع تکرار شده باشه. می فرماید که اگر چنانچه موضوع تکرار نشد، یعنی العلمای اول گفته شد بعد زمائری بهش ارجاع شو، زمائر متصله مثل اکرم العلماء و احسن الیهم و انفق علیهم، یا مثلا فرض کنید چه و چه دیگه، اما العلماء هم یک فرق می فرماید الا الفساق. یه الا الفساق خب نیاز داره به مرجع. مرجع چیه؟ اونی که ذکر شده صریحا در کلام، که همون العلماء. و فرض اینه که این العلماء اول آمده در جمله اولی، بقیه هم تابع و جمله اولیه. هر مستثنایی احتیاج، هر استثنایی احتیاج به مستثنا منهی داره. این مستثنا من عبارت از همین العلمایی که در جمله اولی آمده، بقیه جمله بهش حد شده. خود به خود استثنا یا خود و محله که عبارت باشد از همون جمله اولی. جمله اولی را که گرفت چون بقیه هم به حذف شدن، خود به خود در استثناء دخیل میشن و شریف میشن. یعنی اینطور میشه اکرم العلماء الا الفساق و اطعمهم، یعنی العلمای الا الفساق را اطعامشون بکن، احسانشون بکن. جملات دیگری که ذکر شدن حذف شدن بر اون استثناء، به اون اولی خورده چون العلماء اونجا ذکر شده، بقیه هم در استثناء تابع میشه. پس این در صورتی که عقد الوضع تکرار نشده باشه استثناء به همه بخوره. ولی اگر عقد الوضع تکرار شده، مثل اینکه مثلا فرض فرمایید که گفته شده باشد اکرم العلماء و احسن الى الشعراء و انفق مثلا على الساده، که موضوع حوض در اولی العلماء بود، در دومی یه موضوع دیگه ذکر شد، در سومی یه موضوع دیگه ذکر شد، یه الا الفساق هم در آخر آمد. می فرماید چون که این عقد الوضع تکرار شده، پس در جمله آخر خودش موضوعی داره. استثناء محل خودش را از جمله آخری چون موضوع داره میگیره، و دیگه موجبی برای ارجاعش به مابقی نیست، چون که موضوعی میخواست. تفرد این است که جمله آخری هم موضوعی داره، خود به خود این استثناء بهش تعلق میگیره، وقتی تعلق گرفت دیگه نیازش تمام شده. الاستثناء قد اخذ موقعه، به عبارت خودشون، پس دیگه موجبی برای رجوع این استثناء به جمله های قبلی نیست، صرف احتمال بعدیه که اعتباری به این احتمال هم نیست. و میفرماید دیگه بقیه به عمومشون، قبلی ها به عموم خودشون باقی میمانند. اون وقت به عموم خودشون که باقی میمانند، اینجا مواجه میشه با اشکال صاحب کفایت، که بالاخره درست این استثناء نیازش تعمیم شد با جمله آخری، سرش بیکلا نمون، اما خب فی الواقع احتمال رجوعش به مقابلی هم هست. ما از کجا میدونیم؟ خب شاید همه رو اراده کرده متکلف، از کجا بگوییم که قطع داریم به اینکه رجوع به قبلی ها نمی کنه؟ احتمالش هست که رجوع به قبلی ها هم بکنه. اون وقت اون از شرط مطلبی که صاحب کفایه فرموده بود، که عبارت بود از اینکه کلام نسبت به جمله های قبلی محفوظ می شود به ما یصلح للقرینه، چون احتمال رجوعش وجود داره. و در جایی که کلام محفوظ باشد به ما یصلح للقرینیه، دیگه اصالت الظهور و اصالت الحقیقه و یا اصالت العموم به هر تعبیری که بخواهید بگویید جاری نیست. وقتی که جاری نشد، پس چطور شما میگوید که حملش بر عموم بکن؟ بر حملش بکنیم با قدر مسیحتر. محقق نائمی جواب میدهد که ما این را قبول نداریم. میفرماید برای چه؟ برای اینکه مسلم مولا احراز کردیم که در مقام بیانه نسبت به جمله های قبلی ها. مولا در مقام بیان هست، با اینکه در مقام بیان بوده این جمله را آورده. و عرض می شود خدمت شما اون چیزی که مشکوک القرینی است و محتمله که رجوع بکنه و محتمله که رجوع نکنه، با اینکه مولا قطعاً در مقام بیان هست، آیا حق داره اکتفا بکنه به این چیز مشکوک، یا باید بیانش رسا و واضح باشه؟ وقتی مولا در مقام بیانه، باید بیان روشنی داشته باشه. به یک چیز مشکوک نمیتونه اکتفا بکنه. خب این کلام که موضوع هست برای عموم هست و فی حد ذات لولا المخالف ظهور در عموم، اگر مولا با اینکه در مقام بیانه اراده عموم نکنه، خب به اعتماد چه اراده عموم نکرده؟ به احتمال اون استثناء، در حالی که اون استثناء خب صرف احتمالی که رجوع بکنه، رجوعش به این عموم صرف احتمالیه. آیا مولا در مقام بیان میتواند به این چیز احتمالی اکتفا بکنه، یا باید بیان تام روشنی بیاوره؟ پس معلوم میشه در جهت اینکه عقل و عقلا حکم میکنن که مولا که در مقام بیانه نمیتواند به صرف یک احتمال اکتفا بکنه، از این جهت معلوم میشود که اعتماد بر اون استثناء به عنوان قرینه مخالف نکرده، چون نمیتونه، چون عقل نداره. در مقام بیانه باید بیانش روشن باشه، به چیز احتمالی و مشکوک حق اکتفا نداره. و این مثلا دلیل قطع می آورد برای ما که مولا اکتفای به اون دیگه نکرده و اون را گذاشته برای جمله آخری، و دیگه نسبت به جمله های اولی همون عموم را اراده کرده. چون اگر عموم را اراده نکرده بود و بعض الافراد را اراده کرده بود، سوال میکنید شما که در مقام بیانی به چی چیز کردید؟ چون کلمتون موضوع برای عمومه، پس شما که بعض افراد را اراده کردید و عموم اراده که نکردید، به چه اعتماد کردید؟ خب باید بگوید به اون استثناء اعتماد کرد، و حالا که اون استثناء صرف احتمالی که رجوع بکنه، علم به رجوعش که نیست، صرف احتماله. آیا مولا میتواند در این مقام اکتفا بکند به چیز احتمالی؟ نمیتواند. پس معلوم میشود که اراده کرده از معنای موضوع الله را، اونی که فی نفسه ظهور داره کلام درش، که همون عموم باشه، و اراده بعض الافراد نکرده. چون اگر اراده بعض الافراد کرده بود، لازم میآید در مقام بیان اعتماد کرده باشد به بیان احتمالی، به مشکوک، و این مخل به بیانه. چون مخل به بیان و مولا حق نداره این کار بکنه، پس معلومه این کار نکرده. پس نکرده از این کلمه چی اراده کرده؟ معنی خود اراده کرده تا همون باشه. این استدلال محقق معانی در جواب محقق خراسانی. عرض کنم خدمت شما، اینم اینه که فرمودن. پس بنابراین میفرمایند که رجوع میکنه به آخری، اما دو تای قبلی من اون معناشو معنی خوشون که عموم باشه، حالا و الان عموم میشه. این صورت دوم. حالا اینجا محقق نائمی یک صورت ثالثه ای در آورده و اون صورت ثالثه اینه که می فرماید ممکن این جمعه، این جمله ها متعدد باشد، 3 تا 4 تا 5 تا جمله آخرش استثناء. و عرض کنم به خدمت باسات شما، مولا تو اولی موضوع رو ذکر کرده ولیکن در اسناد دوباره موضوعی ذکر کرده. توجه فرمودید؟ مثلا 4 تا 5 تا جمله داره، 2 تا موضوع ذکر کرده، یکی برای اولی، چون که شروعش بدون موضوع خونه میشه، پس برای اولی حتما داره. حالا تو دومی یا سومی دوباره موضوع تکرار کرده، اما برای آخری ها تکرار نکرده. میفرماید رجوع میکند به موضوع دومی. موضوع دومی با منطبعش، مثلا ببینید گفته اکرم العلماء، درست، و احسن الى الشعراء و اطعمهم، دیگه موضوعی ذکر نکرده برای سومی. خب این رجوع به اولی نمیکنه، رجوع به دومی میکنه. اعتبار فرمودید که احسن الى الشعراء باشه، و چون که سومی هم موضوع نداره خود به خود تابع دومی، استثناء به دومی که خود به سومی هم خود به خود این حس میشه دیگه و در استثناء شریک میشه، اما به اولی چی؟ به اولی رجوع نمیکنه. پس این هم صورت ثالثه که این هم بر اساس همون مطلبش که فرموده، چون که بالاخره دومی نزدیکتره، استثناء میاد این نزدیکتری را میگیره، و اما رجوعش در این حال به اولی خود صرف احتماله، و چون که مولا در مقام بیانه به بیان احتمالی حق نداره اکتفا کنه، پس معلوم میشود که این دیگه قرینیت نداره و عمومش مراده به همون بگم. این کله اصلا نظریه محقق نایی. عرض کنم به خدمت بارسات شما، یک مطلب ما اینجا داریم که اختلاف شد بین محقق خراسانی و محقق نائینی در این که عرض کنم به خدمت بارسات شما، اگر یه مایت لحول القرینیه، یعنی شک بکنیم در قرینیت موجود نه در وجود القرین، یه چیزی در کلام قطعا آمده که در جایگاه قرینیت هم نشست، ولی ما در معناش و مفهومش و مقدارش و اندازه شک میکنیم، این که شک در قرینیت موجود، اگر شک در قرینیت موجود داشتیم و در حد اندازش عرض میشود خدمت باساس شما، اینجا الان محقق نانی فرمود دیگه به در نمید قرینیت نداره و اون کلام بر ظهور اولیش باقی. محقق خراسانی که فرمود، فرمود و ظهورش داخل میشه و مجمل میشه و باید معامله مجمل باش بکنیم. حالا توی این اختلاف ببینیم که بگوییم. در این اختلاف عرض ما این است که محقق نائینی این مطلب را که در اینجا فرموده خودش در جای دیگه نگفته، برای اینکه این بحث معروفی است که اگر یک وقتی قرینه، اگر این مطلبی حالا تخصیصی قرینه هرچی که هست اجمال داشت، خودشون اینطور تفسیر دادن، گفتن که این اجمال فرق میکنه که آیا قرینه متصل باشه یا منفصل باشه. اگر چنانچه منفصل باشه اجمالش سرایت نمیکنه، مثلا اجمال مخصص اگر منفصله سرایت به عموم عام نمیکنه. من از اونجا گفتیم که رجوع به عموم عام میکنیم با اجمال مخصص اگر منفصله، به تفسیر دادن. خود محقق نائینی هم تفسیر قبول داده که تفصیل بین منفصل و متصل، ولی اگر چنانچه متصل بود خود ایشون هم در جاهای دیگه فرموده که اجمالش سرایت میکند به ذل قرینه، یعنی در یک کلام متصل شما عرض میشد یه ذل قرین دارید یه قرینه و یه قرینتون مجمل شو، خود ایشون در جاهای دیگه فرموده که اجمالش سرایت میکند به ذل قرینه و ذل قرینه مجمل میشه. پس بنابراین این چیزی را که اینجا فرمودند یک حرف جدیدیه و خلاف مبنای خودشون هم هست. قبل اول صحیح همون چیزی که در جاهلیه گفته شده، برای اینکه مولا درسته که گفتیم در مقام بیان، استدلال ایشون چه بود؟ این بود چون مولا در مقام بیانه پس به یک چیز مشکوک حق نداره اکتفا بکنه، پس معلوم می شود که اکتفا نکرده و اون کلمه در معنی خودش بخواد. خب یه قضیه اجمالی هم دیگه در کار نیست. نه جواب چه میدیم؟ میگیم همون حرفی که جاهلیه گفته شده درسته که خود ایشون هم گفته که عجب چنانچه این چیزی که در موضع قرین است مجمل بود اجمال شرایط می کند به ذل قرینه و ذل قرینه هم مجمل میشه و تفصیل دادن بین متصل و منفصل که اگر منفصل بود سرایت نمی کنه، اگر متصل بود اجمال سرایت می کنه. مثلا اگر ما داشتیم اکرم العلماء الا الفساق، یا الا الفساق معناش مجمل شد، نمی دونیم خصوص مرتکب کبیرات یا اهم از کبیره و صغیره، گفتن یا الا الفساق اگر جدا هم به اکرم العلماء صدمه ای نمی زد، اما اگر به صورت متصل آمد یا العلماء همین مجمل می شد. خودشون هم فرموده بله. پس بنابراین علی ذلک مقصودم اینه که این خلاف مبنای خودشونه. این وقتی که اینجا هم نمیتونم بذارم بیان اصلا میخواد
بگه احتمال قرینیت
هم
بود اصلا
بنبست کشیده نمیشه،
تو
سوغار
دخالت کردیم. خیلی
خوب، احتمالش که هست؟ نه احتمالش که هست، میگه مولا نه فی نفس، نه نه فی نفسه که محتمل رجوعش، نمیتونی قدم بکنیم که اراده نکرد. خب میدونم با این بیان که احتمال رد شده پس چرا در جایی دیگه بیانو نگفته؟ همین سوال ما سهم کن نخیر سهم جاهای دیگه شد داری مجمله دیگه میگم که مجمله عجب جاهای دیگه جایی همین شد بحث دیگه به گوش بده آقا جان، میگم در جاهای دیگه هم که مجمل هست. نه خب مجمله، خب بحث در مجملاته عجب اینجا اینو پس چرا اون جایی حرف نزده جاهای دیگه؟ میگم در صورتی که اکرم العلماء الا الفساق داریم و نمیدین این فساخ مراد ازش مرتکب کبیرت بسن، خب یه عجله نکن خیلی تا مولد بده. خیلی خوب، همینجا مجمل هست یا نه؟ مولا قطعا در مقام بیان هست یا نه؟ اگر در مقام بیانه آیا العلماء موضوع برای عموم هست یا نه؟ مولا بایی که در مقام بیانه چرا اکتفا کرده به یه فساخ مجمل؟ از حق نداره، حق یه نداشت باید از علماء عموم اراده کرده با چرا خودش حق اونجا اونجا نداده؟ سوال حرف ما همینه، حرف ایجا نزده تشبر مورید. پس بنابراین ایشون میتوانست همین حرف را در همه جا بزنه، در تمام موارد قرینه متصله که وقتی اجمال پیدا کرد و خود ایشون و دیگران گفتن اجمال اشتراعیت میکنه همین بیان میاد. بگیم مولا در مقام بیان بوده یا نبوده؟ بوده. آیا ذیل قرینه فی نفسه ظهوری در یه معنایی داره یا نداره؟ بله داره. در مقام بیان بوده چه حقی داشت که اکتفا بکنه به این قرینه مجمل؟ مخلب بیانه، اخلال به بیانم که قبیحه، یعنی این همین استدلالی که اینجا هست و این چیزی که هر میشد عام و شمول همه جا را میگیره، حالا اینکه هیچ جا ایشون دیگه این مطلب را بیان نکرده از ما اینه و فرموده بله مجمله به شما رفت سرایت میکنه و تموم شد. در سطح متصل باشه ولی اگر منفصل باشه سرایت نمیکنه. پس بنابراین تحصل به ما. حالا ببینیم این که خلاف فرمایش خودشون در جای دیگه این هم سر جای خود عرض کنم خدمت شما، بالاخره حق چیه این اصل مطلب را باشم و سنگین بکنیم. آیا عرض می شود سنن وجود یک قرینه مجمل در کلام و سرایت اجمالش بودن قرینه آیا معقول است؟ یا این که میریم تو همون استدلالی که گفته که نمیدونم مخل به بیان و نمیشه بده فلا این چیه؟ حق در مطلب این است که بله وجود داره. چرا؟ برای این که یک مرتبه عرض کنم به خدمت باساز شما مولا در مقام بیان هیچی نگفته، یعنی گفته اعتق رقبه در مقام بیانم بوده، مؤمنی هم اصلا ذکر نکرده. خب اینجا مقدمات حکمت جاری میشه، باید بگیم که مسلم مرادش از رقبه مطلق رقبه. چرا؟ چه اگر مرادش رقبه مؤمنه بود و هیچ کلمه ای ذکر نکرده مخلب بیانه. پس معلومه که مراد مطلق الرقبه است، اعم از مؤمنه و کافر. یه حرف رو اونجا میزنیم. چرا؟ چون که اصلا مؤمنه قیدی اصلا در کلام نیامده، عرفتی هیچ قید نبود. اینگه مقدمات حکمت بجاره میشه. اما بحث کلام در این است که محتمل القرینه، یعنی ایرادی که ما داریم راجع به قرینیت موجوده. بحث ما در این است که این کلمه آمده و مجمله. اینجا را علما جدا کردن، دیگه این بحث نکردن، بحث مقدمات حکمت، و گفتن که عرض کنم به خدمت شما چون که این کلام کلمه آمده قرینیت موجود مشکوکه، اینجا گفتن مجمل میشه و اجمالش هم به ذل قرینه سرایت. دوار فرمودید دیگه اخلال به بیان و مطالب را متعرض در اینجا نشدن. علت چیه؟ پس بخوام اینو متوجه بشید که فرمایش محقق نانی درسته، اما کاربردش کجاست؟ کاربردش در جایی که اصلا قرینه ای در کلام نه. اعتق رقبه ای گفته مؤمنه ای ذکر نکرده، خواهی واقعا اراده کرده رقبه مؤمنه را، خب هیچ بیان نکرده، اخلال به بیان. ولذا اونجا میگوییم مراد خصوص مؤمنه نیست، نفیش میکنیم با همین بیانی که اما این مطلب را در صورتی که محتمل القرینیه وجود داشته باشه و ارشمت خیلی اینو بگه علما بیان نکردن، خود ایجونم بیان نکرده، گفتن این مجمل و اجمالش هم سرایت میکند به ما فوقه به ذل قرینه و اونم مجمل میشه. خب حالا پر اینجا مولا در مقام بیان بوده، این که میشه چرا کلام مجملی آورده؟ مولا در مقام بیان که بوده یعنی بیان کلی فرده. اما حد اندازه نه معلوم نیست. خب وقتی که یه ما مجملی آورد، این مجمل هم یه بیانی هست بالاخره، نسبت به قدر متیقنش بیانه، نسبت به مازادش مشکوکه. خب خیلی خوب، این منافاتی با در مقام بیان بودنش نداره. چرا؟ چون یه کلمه این ذکر کرده و مصلحت در ذکر این کلمه مجمله بوده، به مقام بیان بودنش نسبت به قدر متیقن صدق میکنه، چون دلالت داره به قدر متیقنش، اجمالش نسبت به مازادونه، اما قدر متیقنی داره این کلام. پس بیانیتش نسبت به قدر متیقنش هم درست، نسبت به یک مقدار مشکوک میشه که مصلحت در این بوده. چرا؟ برای اینکه اینجا خودش این کلمه مجمل را آورده، پس نسبت به اون مقداریش که اجمال داره مولا در مقام بیان نبوده، مصلحت در اجمال گویی بوده، چون کلمه مجمل را انتخاب کرده. پس در مقام بیان هست به مقدار قدر متیقن، نسبت به مازاد و قدر متیقن خودش در مقام اجمال گویی بوده، خودش در مقام اجمال گویی بوده، نمیتونیم چیزی گردنش بذاریم. پس بنابراین نسبت به یه مقدار در مقام اجمال بوده لعجل مصلحته، نسبت به یه مقدار در مقام بیان بوده که نسبت به قدر متیقنش باشه، چون که هر قرینه مجملی قدر متیقنی داره بالاخره. اما نحن فی که نبیدیم آیا عموم مراده یا بعض افراد، بالاخره بعض افراد میشن قدر متیقن. پس بنابراین لحاظه این بحث اخلال به بیان این مطالب که همون مقدمات حکمتند، اینها در مثل جایی که اصلا چیزی ذکر نکرده باشه صدق میکن، جایی میشه. مثل هم قضیه عتق رقبه که مؤمنه اصلا ذکر نکرده، هیچ کلمه ذکر نکرده، اگر مرادش خصوص مؤمنه قبیحه، پس معلومه که مراد عامه. بسیار خوب، اینه قبول داریم. اما این مطلب را در مورد وجود شک در قرینیت موجود علما ذکر نکردن، برای که مولا گفته این کلمه را و لابد مصلحت در اجمال بوده که این کلمه مجمل را آورده، که نمیتونیم گردنش چیزی بذاریم. اینم راجع به این، ولی دیگه وقت گذشت که میخواستیم بحث را تمام بکنیم که این. پس بنابراین در این مطلب حق به جانب صاحب کفایه است. حالا میریم به سراغ تتمه بحث که بالاخره اینجا محقق صاحب کفایه اجمال را گفت، دیگه در همش هر جای استثنایی آمد نسبت به اولی و آخری کلش مجمل میشه، همه چه باید هم بکنیم با قدر متیقن. چه این فرمایش آخر نایمی تفصیل داد بین اونجایی که موضوع تکرار بشه یا موضوع تکرار نشه. پس این تکمه بحث برای فردا شد صلی الله علیه و آله.